بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون یه مبنای اختلاف مبنایی با شیخ دارن در مبحث وضع. ما 13 تا مقدمه خوندیم قبل از اینکه مقصد رو شروع کنیم که یک سال تقریبا طول کشید. تو اون 13 تا مطلب، مطلب دومش از ثانی صحبت از وضع بود. ایشون در اونجا با شیخ، حالا آقایون اگه مراجعه بکنن نظرشون میاد، با شیخ اونجا یه اختلافی داشتن، اون اختلاف اینجا ظهور پیدا کرده و اون اختلاف اینا رو اجمالش حل بکنم تا تفصیلش در مبحث حساب حرف که آیا حرف چجوریه. شیخ ایشون عقیدش این بود که موضوع هم در مبحث حروف که یک حساب مثل من، مثل الاف، این هم وضعش عامه، هم موضوع لهش عامه، هم مستعمل فیهش عامه. اون من ابتدا سرت و من البصره الالکوفه، این من و الا که حرفه، ایشون در اونجا عقیدشون این بود که واضح تصور کرده ابتدای کلی رو، لذا وضع میشه عام، و من رو هم وضع کرده به ازای همون ابتدا موضوع لهش هم میشه عام. یه همچین حرفی ایشون اونجا داشت. شیخ انصاری طبعا لسه شریف آمد گفت نه، وضع عامه ولی موضوع له خاصه. قرار در باب حروف یک همچین نزاعی بین ایشون و شیخ انصاری بود. شیخ انصاری عقیدش اینه که در باب حروف وضع عامه، موضوع له خاصه. ایشون عقیدش اینه که نه، وضع عامه، موضوع له هم عامه. این اختلاف مبنایی در اونجا اینجا داره خودش نشون میده. یعنی الان شیخ انصاری رو اون مبنایی که داره آمده فرموده این هیئت که معنای حرفیه، معنای حرفی یعنی معنای غیر مستقل، چیزی که معناش مستقل نیست میگن معنای حرفی. من که معنا نمیده مستقلا، باید با سرتو بصره قاطی بشه تا من معنا بده. شیخ انصاری عقیدش اینه که معانی حرفیه چون موضوع لهشون خاصه قابل تقیید نیست، لذا آمده اینجا هم همینه میگه. آمده میگه این هیئت افعل اکرم زیدن انجاء، این اکرم یه هیئت داره، یه ماده داره. هیئتش کدومه؟ اون هیئتش اون هیئت صیغه امر که دلالت بر وجوب داره، یه دونه مادم داره که اون اکرامه. شیخ انصاری بیفرماد هیئت معنای حرفیه، رو اون حرف اونجا هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی موضوع لهش خاصه. یعنی اکرم که هیئت افعله، این وضع شده برای این اکرام خاص، موضوع لهش این اکرام خاصه و چون موضوع لهش جزئیه، این فرد خاصه، فرد خاص رو نمیشه مقیدش کرد. چیزایی که کلیه و عامه انسان میتونه مقیدش بکنه. آقای آخون عقیدش اینه که در اونجا وضع عامه، موضوع له هم عامه. چون موضوع له حروف رو عام میدونه، اون وقت میشه عام رو تقییدش کرد. همین این نظام مال اونجاست به اینجا کشیده شده. این اختلاف مبنایی که در اونجا این دو بزرگوار با هم دارن، در اینجا ثمرش این شده. اکرم زیدن انجاء، آقای آخون میفرماد این انجاء که شرطه، قید است برای هیئت افعال. البته اگه بگیم اکرم زیدن الجایی، جایی میشه وصف، چون امروی شرط و نحو شرط داره، نحو شرط همین وصفه. یه وقت هست من میگم اکرم زیدن انجا، این شرطه. یه وقت میگم اکرم زیدن الجایی، همونه، منتها چون ان دیگه نداره به صورت وصفه. علی کل حال آقای آخون میفرماد این شرط در زیدن جا ان اکرم و انجا، یا در اکرم زیدن الجایی، این شرط و وصف قید هیئته. یعنی چی؟ یعنی هیئت اکرم دلالت بر وجوب نمی کنه تا مجی محقق نشه. تا مجی حاصل نشه وجوب اکرام هم ثابت نمیشه. ببینیم قید هیئته. قید هیئته یعنی چی؟ یعنی هیئت اکرم دلالت بر وجوب نمی کنه مگر مجیء محقق بشه. یعنی اگر مجیء محقق شد، این هیئت افعل دلالت بر وجوب می کنه. پس اون شرط یا اون وصف قید هیئته. قید هیئت معناش چیه؟ یعنی بدون او این اکرم دلالت بر وجوب نداره. شیخ انصاری میفرماد نه، ایشون میفرماد ابدا این هیئت قیدی نداره، یعنی من تا میگم اکرم زیدن از همین الان وجوب اکرام میاد، ولو واجب بعدم میاد. واجب کدومه؟ اکرام، که اون احترام کردن از زید اون واجبه، وجوب حالیه ولی واجب استقبالیه. که از کردیم در بحث حج اگه بخوام اینو بگیم اینجوری میشه معناش. شیخ انصاری حج رو میگه وجوب حج برای همه فقرا ثابته، فقرایی که نون ندارن بخورن ولی وجوب حج براشون میاد. چرا؟ برای اینکه تا بالغ میشن، همونطوری که وجوب نماز میاد، وجوب روزه میاد، وجوب حج هم میاد. واجب وجوب حالیه، واجب استقبالیه. کی اون واجب حج رو باید انجام بدن؟ اون موقعی که مستطیل میشن. پس از نظر شیخ انصاری وجوب حج همین الان بر تمام فقرا وجوب حج آمده، این وجوب نماز. منتها کی واجب میشه، یعنی کی بعد حج رو انجام بدن؟ اون موقع که مستطیل شدن. اینجا هم همینجور، اینجا هم شیخ انصاری میفرما این انجا از ایدون فاکرم هو، این دلالت اکرم بر وجوب همین الانه. یعنی تا مولا به عبدش میگه اکرم زیدن انجا، وجوب از همین الان میاد. منتها کی این اکرام صورت میپذیره، کی این اکرام محقق میشه؟ اون موقع که بیاد. نتیجتا پس ایشون اینجور فرمودن این هیئت مقید به اون مجیئه، به حیثی که تا مجیء محقق نشه وجوب محقق نمیشه. چنانچه ظاهر خطاب تعلیقی هم همینه، میگیم اکرم زیدن انجا. قواعد عربیت هم همینطور اقتضا میکنه که اکرام معلق بر مجیئه. لا یعنی لا حرف شیخ که آمده اون هی قید رو قید هیئت نگرفته، قید ماده گرفته، گفته هیئت مطلقه، یعنی این هیئت افعل دلالت بر وجوب داره، هیچ قیدی هم نداره. منتها کی بعد شما اون واجب رو انجام بدین، اون حج رو انجام بدین یا اکرام زید رو انجام بدین؟ اون موقع که مستطیع شدی، اون موقع که زید آمد. خب این تا اینجا خلاصه درس گذشته. شیخ انصاری خلاصه آقا دو تا ادعا داره اینجا، یه ادعای سلبی یه ادعای ایجابی. ادعای سلبیش کدومه؟ میگه قید هیئت نیست، محاله، ممتنه که اون شرط قید هیئت باشه، قید هیئت نیست. این یه ادعا، ادعای سلبی. یه دونم ادعای وجوبی داره، قید ماده است. دو تا ادعا داره شیخ انصاری. البته شیخ هم قبول داره، اعتراف داره که مقتضای قاعده عربیت اینه قید هیئت باشه، یعنی وجوب هم بعد از مجیء محقق میشه. میگه درست قاعده عربیش اینه، الا اینکه قرینه عقلی داریم. برای شیخ هم بیتوجه نی، میدونه این خطاب تعلیقی، اگر زید اومد اکرام کن، شیخ اعتراف داره به این مطلب که این قید است برای هیئت از نظر قاعده عربی، الا اینکه میگه قرینه عقلی داریم. قرینه عقلی داریم بر این که نمیشه قید هیئت باشه، باید قید ماده باشه. این دو خط دوباره بخونیم که دوتا ادعایشون معلوم بشه، یه ادعای سلبی یه ادعای ایجابی. مدعیان لامتناع ادعای سلبیشه، ممتنع یعنی چی؟ یعنی قید هیئت نیست، محال است قید هیئت باشه. ممتنع یعنی ممتنع است، نمیشه اون شرط یعنی انجاء قید هیئت باشه. واقعا قبول داریم از نظر عرف عربیت ظاهرا، واقعا در مقابل ظاهرنه، درسته از نظر خطاب ظاهری این قید برای هیئته، ولی از نظر واقع و مقام ثبوت قید هیئت نی. این یک ادعای سلبی. و لزوم، اون لام و سرین هم در بیارین، لامتناع للزوم، اینم ادعای ایجابی ایشون. لازم است کونهو یعنی اون شرط رو از قیود ماده بگیریم لبن. قبول دارم، اعتراف دارم که مقتضای قاعده عربیت اینه که از قیود هیئت هست ظاهرن، اینو توجه من دارم، چون خطاب خطاب تعلیقیه، یعنی وجوب رو معلق کرده به آمدن. شیخ میفرماد قبول دارم این مطلب رو که به مقتضای قاعده عربیت، به مقتضای خطاب تعلیقی باید اون مجیء قید هیئت باشه ظاهرا، اما این که قید عقلی داریم، یعنی قرینه عقلی داریم که نمیشه قید هیئت باشه. این دوتا ادعا، حالا امروز میخوام دوتا ادعا رو دلیلش بخونی. اما امتناع، اون ادعای سلبی، گفت ممتنعه، محال از کونهو، یعنی شرط قید هیئت باشه، یعنی نباید ما قید هیئت بگیریم، این مجی قید ماده است. دلیلش چیه؟ همون حرف اونجا، فلعنهو، هو ضمیر شأنه. ایشون میفرماد ما عقیدمون اینه، معانی حرفیه جزئیه، البته تو عبارت جزئی نیست، فرده، ولی مقصود از فرد جزئیه. درست هیئت افعال وضعش عامه، اما موضوع لهش این طلب اکرام خاصه. اکرم که دلالت ور وجوب داره، یعنی وجوب اکرام خاص. پس بنابراین هیئت اینجا الان موضوع لهش خاصه و جزئیه و امر جزئی قابلیت تقیید نداره. یعنی شما نمیتونی بگی این هیئت که یک معنای حرفیه، موضوع لهش هم خاصه، شما نمیتونی اینو مقیدش کنی. چرا؟ قید مال کجاست؟ مال اونجاهایی که تعمیم داشته باشه، چیزایی که عامه انسان میتونه قید بهش بزنه. این هیئت که معناش حرفیه، معناش عامی، تا شما بتوانی قیدش بزنی، پس بعد مجی رو قید ماده بگیری نه قید هیئت. یعنی بگی وجوب همین الانه، وجوب حالیه، واجب استقبالیه. خلاصه عبد مولایی که به عبدش میگه اکرم زیدن انجا، همین الان وجوب اکرام آمد، یعنی آقای عبد وجوب اکرام زید به گردنش آمد. منتها کی این واجب رو باید انجام بده، کی این اکرام محقق بشه؟ اون موقع که مجی محقق شد. وجوب حالیه، واجب استقبالیه، ولی آقای آخوند میفرماد نه. اما این که قیده، یعنی اون به حساب ادعای سلبی، اما این که فرمود ممتنع از بودن شعر از قیود هیئت، فلعنه لا اطلاق الجزئی، این فرد همون جزئیه، یعنی هیئت موضوع لهش جزئیه، موضوع لهش خاصه. این فرد میگم جزئی میتونیم بگیم، خاصم میتونیم بگیم، اطلاقی نیست در خاص، در این جزئی. جزئی کدومه؟ همون هیئت. مبنای ایشون یادتون نره، ایشون در حرف معتقده که موضوع له حرف معنای جزئیه، موضوع له خاصه. خب وقتی موضوع له اینجا هیئت رو ما میگیم این حساب معنای حرفیه، اطلاقی درش نیست، یعنی عموم نداره، توسعه نداره در این فرد موجود از طلب. این فرد موجود یعنی اکرم، این فرد موجود از طلبی که این صفت داره، تعلق گرفته به فعل منشأ به هیئت. عبارتای قدیم نامعنوسه با، ولی هیچی نداره عبارت ایشون. آدم خیال میکنه خیلی مشکله، عنایت بکنی. الان ما اکرم رو که فعله، اینو انشاء کردیم به هیئت افعل، پس الان این اکرام تعلق گرفته، وجوب اکرام به این فعلی که فعل اکرامه، این فعلی که انشاء شده به هیئت، چون الان به وسیله هیئت افعل این فعل منشأ شده، حتی یسه، این توسعه نداره، عموم نداره اون موضوع له، یعنی اون معنای هیئت، حتی یسه حلقول به تقییدهی، تا اینکه بیان بگیم مقید است اون معنا به شرط و نحوه، شرط نحوه شد یعنی وصف. اکرم زیدن انج، اکرم زیدن انجا، این شرطه، اکرم زیدن الجایی این وصفه. شیخ میفرماد فرقی نمیکنه، اون وجوب اکرام مقید به وصف نیست، مقید به شرط نیست، وجوب همین الان آمده، اونی که بعدن میاد واجبه. لذا میفرماد این اطلاقی نداره. فرد معلوم شد چیه؟ یعنی این افعل مخصوص، این اکرمی که الان در این جهت جزئیه، این اکرمی که شما، این اکرامی که به وسیله صیغه و به وسیله هیئت انشاء کردی، این اطلاق نداره، این توسعه نداره تا صحیح باشه قول به تقییدش، قوله به تقیید اون فرد، ضمیر تقییده به اون فرد برمیگرده که همون جزئی حقیقیه. این جزئی حقیقی این وجوب اکرام کلی نیستش که تا شما قائل بشی به تقیید اون فرد، حالا به شرط یا به نحو شرط. فکلما، این نسخه که دست منه کلماست، نوعا این نسخه هایی که دست من همه کلماست غلطه. کلما یعنی زمانی که کلو ما، فکلو شیخ میفرماد میخواد نتیجه بگیره، فکلو ما یعنی قید و شرطی که یحتمل رجوعه الى طلب الذی یدل علیه الهیئه فهو عند التحقیق راجع الى نفس الماده. یعنی الان این انجاعه تو این مثال یا انستطاعه تو مثال حج، در این جاهایی که کل ما یحتمل یعنی قید و شرطی که شما احتمال میدی که شاید این برگرده به طلب، نه این برمیگرده به ماده، ولو از نظر قاعده عربی برمیگرده به این طلب، برمیگرده به این هیئت، اما چون قرینه عقلی داریم، قرینه عقلیش کدومه؟ موضوع لهش خاصه، جزئیه و جزئی رو عقل اجازه تقیید نمیده. عنایت بکنی، ولو از نظر قاعده عربی یحتمل احتمال میدیم که این قید برگرده به این طلب خاص، الذی اون طلبی که مدلول هیئته، چون هیئت افعال دلالت داره بر طلب. فهوه این چیزایی که همچین احتمالی میدی، هوه عند تحقیق، ولی اگر تحقیق بکنیم عند تحقیق راجع الی نفس الماده. خلاصه انجاعی که تو اون مثال ها به هیئت نمیخوره، میخوره به اون ماده، یعنی هیئت وجوبی قیدی نداره. از همین الان وجوب اکرام آمد، اگر قیدی هست مال اون ماده است. بریم سراغ اون ادعای ایجابیشون. و اما لزوم و کونهی، کون اون شرط از قیود ماده لبن، ولو واقعا و واقعا این جوره، یعنی باید واقعا ما از نظر واقع و از نظر حکم عقلی بگیم این قید ماده است. یه قدر این عنایت بفرمایید، عبارتش دیگه مثل این قبلی راحت نیست. عنایت بکنید، این هر عاقلی، حالا میخواد عاقل ما باشیم یا شاره، شاره هم احد من العقلاست دیگه، اگر هر عاقلی توجه به یه چیزی که میکنه یه وقت اون چیز جلب نظر میکنه، خوشش میاد، میبینه چیز خوبیه، مصلحت داره، طلب میکنه. یه وقت نه، جلب نظرش نمیکنه، طلب نمیکنه. مثلا فرض کنیم همین اکرام زید. خب الان ما حساب کردیم دیدیم اکرام هم احترام دیگه، احترام زید کار خوبیه، مصلحت داره. خب اینجا چیکار میکنم؟ جلب نظر میکنه منو، طلب میکنم. یا به شاره مثال بزنی، شاره توجه میکنه، میبینه نماز چیز خوبیه، چیز مصلحت داریه، تنها عن الفحشاء والمنکر، چیکار میکنه؟ طلب میکنه. توجه میکنه به صوم، میبینه صوم بسیار کار خوبیه، هم از نظر دنیایی به حساب باعث صحت بدنه، در اون دنیا هم جنت من النار. یا میبینه حج خیلی کار خوبیه، یه کنگره اسلامیه که تمام مسلمین در یه جا جمع میشن، مشکلاتشون رو حل میکنن. خلاصه عاقل میخواد ما باشیم در مثال اکرم زیدن انجاعه، یا میخواد شارع باشه در مثال اقیم الصلات، حجه، یا اینهایی که مربوط به حکم شرعیه. هر عاقلی به چیزی که توجه میکنه التفات میکنه، یک وقت اون چیز جلب نظرش رو نمیکنه، طلبم نمیکنه، خب به اون کاری نداری. یه وقت نه، اون چیزی که التفات کرده، تصورش کرده، جلب نظرش کرده، دیده کار خوبیه، کار مصلحت داریه، طلب میکنه. خب حالا عرض کردم با مثال مجی بخوایم تصور کنیم، همینی که ما گفتیم، ما الان توجه کردیم به این که اکرام زید کار خوبیه، ما اگه زید رو احترامش بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه، پس یه کار مصلحت داریه، چیکار میکنیم؟ طلب میکنیم. یا شارع مقدس توجه کرده به نماز، دیده کار خوبیه، تنها عن الفحشاء والمنکر، طلب کرده، پس بنابراین میخواد چیکار کنه؟ میخواد این قید شرط رو، این شرط و قید رو به اون مطلوب بزنه. یعنی من وقتی جلب توجه هم میشه اون چیز، او رو طلب میکنم. طلب الانه، اون مطلوبه، اراده الانه، اون مراده. خب حالا که شارع میخواد اون طلب رو بکنه، یعنی نماز رو طلب بکنه، یه وقت مطلقا طلب میکنه، بدون هیچ قید و شرطی. نماز رو بر همه واجب میکنه، فقیر باشه، مستطیع باشه، مریض باشه، سالم باشه، یعنی مطلوبش انقدر نسبت به نماز زیاده که بدون قید و شرط این نماز رو از همه طلب میکنه. پس یک وقت مطلوبش کلیه مثل همین مثال، یک وقت نه مطلوبش جزئیه، یعنی با یه قید و شرطی اون شیء طلب تصور شده رو طلب میکنه. اینجام که او رو تصور میکنه با یه قیدی، یه وقت اون قید امر اختیاریه، یه وقت امر غیر اختیاریه. اون اختیاریش هم یه وقت متعلق تکلیفه، یه وقت متعلق تکلیف نی. حالا مثالش هم در خلال عنایت بفرمین. مثلا شارع نماز رو طلب کرده، خب این نماز شرایطی داره، یه شرایطش ها در اختیار ما نیست، بلوغ، دلوک شمس، اینا که در اختیار ما نی، چون دلوک شمس که بشه نماز واجبه، ولی یه شرایطی است که در اختیار ماست، مثل طهارت. حالا این شرطی هم که در اختیار ماست، یک وقت این شرط متعلق تکلیف واقع میشه، مثل لا صلاة الا به طهوره، یعنی اون شرط و جزء طلب میاره. یه وقت نه متعلق تکلیف نی، مثل استطاعت. درسته حج مشروط به استطاعته، اما دیگه استطاعت مورد تکلیف نی. شما لازم نیست شب و روز برین کار بکنی تا مستطیع بشین، تا واجب الحج بشین. حالا چی میخواد نتیجه بگیرشه؟ میگه نگاه کن، تمام این همه این نشیب و فرادا به اون میخوره، اون مطلوب، یعنی مثلا اون حج یا اون نماز یا اون اکرام، تمام اینا به اون میخوره. آیا تمام مطلوبه یا قیدی داره؟ اون قیدش آیا اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ اون اختیاریش هم آیا مورد تکلیفه یا مورد تکلیف نی؟ میگه تمام اینها به اون ماده میخوره. پس اراده و طلب شما همین الانه، اما تمام این قیدا به اون ماده میخوره. اینم دلیل عقلی بر این که خلاصه باید قید رو به ماده بزنیم. عنایت بفرمین، از کردم عبارت شیدی نداره مطلب، فقط عبارتشون همطوری به طور اجمال بدون مثال گفتن، مثالاش همین بود که من عرض کردم. سلعن، چرا باید اون قید رو به ماده بزنی؟ هیئت قیدی نداره، اون قیدها همه به ماده میخوره. میگه برای این که عاقل، حالا ما باشیم یا شارع باشه، شارع هم احد من العقلا بلکه رئیس العقلا، سلعن العاقل اذا توجه الى شیء، اگر عاقل توجه به یه چیزی کرد، والتفت الی، توجه کرد و التفات کرد به او، از دو حال خارج نی، اما ان یتعلق طلبه به، این ضمیرهای مذکر همه به اون شی برمیگرده. چرا شی گفته؟ که شما با هر چیزی بتوانی تطبیق بکنی، یعنی الان شی رو شما میتونی با اکرام تطبیق بکنی، یا تو مثالهای شرعی با نماز تطبیق بکنی، یا با روزه تطبیق بکنی، یا با حج تطبیق بکنی. غرض این شی قابل تطبیق با همه اینها هست. ایشون میفرماد در اینجایی که این عاقل توجه کرده، التفات کرده به اون شی، یا اینکه تعلق میگیره طلبش به اون شی، یعنی اون شی جلب توجهش میکنه و طلب به اون تعلق میگیره، یه وقت نه جلب توجه نمیکنه. اون شیئی رو که توجه کرده، تصور کرده، جلب توجهشو نمیکنه. ول اولا یتعلق بهی طلبو، یعنی جلب توجهشو نمیکنه، لذا متعلق طلبم واقع نمیشه اصلا. لا کلام علستانی، به دومی کاری نداریم. دومی کدومه؟ اونجایی که توجه کرده و اون شی، ولی اون شی جلب توجه نکرده و طلبم نکرده. خب اینو بدنیدش کنار. قسم اولشو میخوام بخونیم. اونجایی که به یه شیعی توجه کرده و اون شیع جلب نظرشو کرده و میخواد یتعلق و به طلب، میخواد او رو طلب بکنه، خب اونجا رو داریم صحبت بکنیم. و علل اول اونجایی که اون شیع جلب توجه کرده و میخواد طلبش به او تعلق بگیره، دو جوره. اما ان یکون ذاک شیع، حالا اکرام، نماز، روزه، هر چی دلتون میخواد، همون شیء بالاییه. یا این که اون شیئی که توجه کرده و التفات به او کرده، موردن لطلبهی و امرهی مطلقا، مورد طلبشه، یعنی جلب توجهشو کرده و میخواد او رو طلب بکنه، امر کنه. حالا یا مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون غیر، یعنی اون مثلا اکرام زی مطلقا مطلوبشه، چه آن که مجیء داشته باشه چه نداشته باشه. یا مثلا اون نماز مطلقا واجبه، میخواد ما صغیر باشه، میخواد غنی باشه، میخواد مریض باشه، میخواد سالم باشه، که تو روایات داره از صلاتو لا تسقط به حالن. برای همینه اون چیزی که میخواد طلب بکنه مورد طلبشه، یه وقت مطلقا مورد طلبشه، خط بعد او علا تقدیر خاص، یک وقت مطلوبش مطلقه، یه وقت نه با یه قیدی. حالا چرا مطلقه؟ الاختلاف تواری، تواری جمع تاریه، تاری یعنی عارض، اون ضمیر هی هم به همون شی برمیگرده، اون عوارض و اینهاش مختلفه، که حالا چرا اینه طلب میکنه؟ به عاقل برگرده؟ نه دیگه، مطلقا اون عاقل که توجه پیدا کرده به اون چیز، اون چیز رو میخواد طلب بکنه. حالا یه وقت مطلقا طلب میکنه، یعنی چی؟ یعنی بدون قید و شرط. او علا تقدیر خواست، بعدیش هم نخوندیم، یه وقت نه با قید و شرطه. چرا نمیشه؟
دو مرتبه یک
عمل رو لحاظ نکرده، توجه کرده که این نماز خیلی خوبه، تنها عن الفحشاء والمنکره، حالا که خیلی خوبه میخواد طلب کنه. منتها حالا که میخواد طلب کنه یه وقت مطلقا طلب میکنه، یعنی قید و شرطی نداره، همه، چه فقیر چه غنی، چه مریض چه ساله، یه وقت اینجوره، یه وقت نه با یه قید خاصی طلب میکنه. این چند جور نشد که، یعنی اون چی؟ خب بعدی همون عاقل دیگه، همون عاقلی که از کردم شاره هم که باشه، یه وقت مطلقا طلب میکنه اون شیعی که توجه کرده. درام مثالشو میدنم، مثل نماز دیده چاره توجه کرده، دیده نماز خیلی چیز خوبیه، مصلحت داره، تنها عن الفحشاء والمنکره، حالا این چیزی که خیلی خوبه و مصلحت داره میخواد طلب بکنه. یه وقت مطلقا طلب میکنه، یعنی چنی بدون قید، مثل همین نماز، میگه من آقا به مطلقا که دیگه معناش کاری نداره. این خط بعدی رو نخوندیم که ما هنو. خب بله، خب بله، خب بله، خب بله، اون عاقل همون اون دیوونه من طلب میکنه، عاقل طلب میکنه دیگه. فاما اونجایی که جلب توجه میکنه، یا مطلقا میخواد به او امر بکنه، مطلقا یعنی چنی بدون قید شرط، یا مطلقا ال اختلاف تواری، چون عوارض مختلفه، طبق اون عوارض مختلفه اینم طلبش رو مطلقا انجام میده، او علا تقدیر خاص، یک وقت مطلقا اون شیء رو طلب میکنه، یه وقت علا تقدیر خاص، یعنی با یه شرطی، مثلا مثل حج، حج و شاره میخواد ولی نه مطلقا، با یه شرطی که یعنی آدم مستطیع باشه، علا تقدیر خاص میخواد. اون اولی مطلقا بود، یعنی مطلوبش یا مطلقه، یعنی از همه میخواد. یه وقت نه، مطلوبش مطلق نی، مثل حج، نماز مطلوب است مطلقا از همه، ولی حج که مطلوب نیست از همه، حج مطلوب است به تقدیر خاص، یعنی به وجه استطاعت، و ذالک تقدیر، حالا اون تقدیر هم تارتن از امور اختیاری است و اخرى لا یکون کذلک، اون علا تقدیری که میخواد، یعنی اون واجب رو میخواد بر این تقدیر، این تقدیرم یه وقت از امور اختیاریه است، یه وقت از امور غیر اختیاریه. امور غیر اختیاریه مثل چی؟ مثل این که فرض کنید دلوک شمس، بلوغ، خب اینا شرط تکلیفه، شرط طلبه، اما در اختیار ما نی، دلوک شمسی که ما نمیتونیم تهیه بکنیم، بلوغ که من نمیتونم تهیه کنم، اینا در اختیار من نی. این چیزی که با قید طلب میکنه، یه وقت اون قید از امور اختیاریه است، یه وقت از امور اختیاریه نی. حالا اونجایی که از امور اختیاریه است و ما کان من الامور الاختیاریه، اون قیدی که از امور اختیاریه است، گاهی ماخوذن فی، یعنی فی طلب، یعنی یه وقت اون امر غیر اختیاری رو در طلبش هم اخذ میکنه، مثل چی؟ لا صلات الا به طهور. ببینی طهور شرط نمازه، اختیاری هم هم من میتونم طهور اختیار بکنم، میتونم نکنم، و اخذ در طلب شده، یعنی لا صلات الا به طهوره، یعنی حتما حتما نماز باید با طهور باشه، که اون امر اختیاری یعنی اون طهارت اخذ در طلب شده، بر نحوی که یکون و موردن لتکلیف،
یعنی اون امر اختیاری مورد تکلیف واقع شده. مثل چی؟ مثل همین طهارت که میگه لا صلات الا به طهوره، این طهور اومده مورد تکلیف قرار گرفته. وقد لا یکون کذاله، گاهی نه مورد تخیید مورد تکلیف نی. مثل چی؟ مثل استطاعت. درست شارع حج خواسته از مستطیع، شرطش استطاعته، اما این استطاعت هم در اختیار ماست، اما مورد تکلیف نی، یعنی لازم نی. فرق داره با طهارت ها. طهارت مورد تکلیفه، یعنی من باید برم تحصیل کنم طهارتو، اما حج استطاعتش تحصیلش لازم نی، امر اختیاریه، میتونم اختیار بکنم و برم مستطیع بشم، اما مورد تکلیف نی. یعنی اگر طبیعتا شما مستطیع شدی حج براتون واجبه، ال اختلاف الاغراض داعیه ال طلبهی و الامر بهی. اغراض فرق میکنه، یه وقت شما مثلا به عبدت میگی جئنی به ماء، برو آب بیار، یه وقت قرض شما برو آب بیار میخوان یه آتیش رو خاموش کنی. خب اینجا آب فرقی نمیکنه، آبش گرم باشه یا خونک باشه، اما یه وقت هست میگه آب بیار، قرضتون چیه؟ رفع آتشه. اونجا حتما با آب خونک باید بیاره، با آب گرم که آدم رفع آتشش نمیشه. ببینین ال اختلاف الاغراض، یعنی اینجایی که امر اختیاریه و مورد تکلیف نیست گاهی، و مورد تکلیف گاهی رو اختلاف اغراضی که اونا انگیزه میشه برای طلب او. از کدام مثال آب مثال خوبیه؟ شما به عبدت میگی آب بیار، قرضت خاموش کردن آتشه. خب اینجا فرق نمیکنه، اون آب گرم باشه، ولرم باشه، خونک باشه. اما یه وقت هست نمیگی آب بیار، قرضتون رفع آتشه، اونجا حتما باید آب خونک باشه. ایشون میگه اغراض فرق میکنه و داعی طلب و امر به طلب فرق میکنه. از کدام عبارت به دست نمیاد تو عبارت ها، مطلب شیخ انصاری رو از خارج باید تصورشو بکنی. خلاصه شیخ میفرماد شارع مقدس، حالا به شارع مثال بزنیم، شارع مقدس توجه میکنه، میبینه نماز چیز خوبیه، تنها عن الفحشاء والمنکره، یه کار مصلحت داریه، حجم همینجور، حجم خلاصه به نفع اسلام و ترویج احکامه. این دوتا چیز رو در نظر میگیره، طلب میکنه از همون لح موقعی که التفات میکنه، طلب از همون موقع میاده، نه اینکه طلب بعدم میاد، همون موقع که توجه میکنه همون موقع اراده میکنه، همون موقع طلب میکنه. خب حالا که طلب میکنه مطلوبش چیه؟ اون نماز یا اون حج. یک وقت اون مطلوب و مطلقا طلب میکنه، مثل نماز که نماز یه امر مصلحت داریه و مطلقا مطلوب شارعه. یعنی چی؟ یعنی قید فقر و استطاعت و مرض و اینا هیچ دخالتی نداره. یه وقت نه، اون شیء رو طلب میکنه با یه قیدی، مثل حج. حجم میخواد، نمازم میخواد، اما نماز دیگه قیدی نداره که آدم مستطیع باشه یا نباشه، اما حج قید داره که باید مستطیع باشه. خب این دو جور. پس یک وقت مطلوب مطلقه بدون قیده، یه وقت با قیده. اون قیدم یه وقت امر اختیاریه، یه وقت امر غیر اختیاریه. غیر اختیاریش مثل دلوک شمس، مثل بلوغ که اینا شرط تکلیفه ولی در اختیار ما نی. یه وقت نه، در اختیار ماست. اونجام که در اختیار ماست، یک وقت مورد تکلیفه، مثل طهارت نسبت به نماز که شرطه ولی شرطیست که تحصیلش لازمه، مورد تکلیف واقع شده. یه وقت نه، استطاعته، درسته اونم شرطه و شرط اختیاری هم هست، اما مورد تکلیف نی. یعنی این تو نیست شما بعد بری تحصیل استطاعت بکنی. خب نتیجه چی میگیرشه؟ میگه نگاه کن، همه این نشیب و فرادا میخوره به اون، به هیئت نمیخوره. از کدام مطلب شیخ رو از تو کتاب باید در بیاری، یا این جوره اونو که طلب میکنه، یا اون جوره. ببینی همش میخوره به اونا، یا مطلقا اون مطلوبه، یا با قید اون مطلوبه، یا با قید اختیاری مطلوبه، یا با قید اختیاری مطلوبه، یا اون قید متعلق تکلیف ها، یا متعلق تکلیف نی. همه اینها میخوره به او. شیخ میفرماد ما میدانیم چهار اونی که میخواد، یا اون جوره یا اون جور، یا اون جوره یا اون جور، یا این طوره یا اون طور، پس همه اینها میخوره به اون. معلوم میشه طلب دیگه قیدی نداره. یعنی همون موقع که میگه اقیم الصلاة، این طلبی که میکنه قیدی نداره. همون موقع که میگه یجب الحج، این طلبش قیدی نداره. اگر قیدی هست مال اون مطلوبه. پس مطلوب کدومه؟ همون ماده. پس نتیجتاً قید به هیئت نمیخوره و به ماده میخوره. بعدم ایشون میفرماد من غیر فرقن. اینی که ما گفتیم قید به ماده میخوره دیگه فرقی هم نمیکنه بین مذهب عدلیه و مذهب اشاعره. عدلیه میگن چی؟ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. اشاعره منکرن. ایشون میگه در این جزا فرقی نمیکنه. چه اشعری بشین، چه عدلیه بشین، تمام اینای قیدایی که گفتیم همه میخوره به اون مطلوب. رفقا دقت بکنن تعبیر منو، تمام این قیدا به اون مطلوب میخوره، نه به طلب. طلب همین الانه. الان من دارم طلب حج میکنم، الان دارم طلب نماز میکنم، اما قیدها مال اون مطلوبه. کی نمازو باید بخونم؟ اون موقع که طهارت باشه. کی اون حج رو باید بیارم؟ اون موقع که استطاعت باشه. خلاصه اراده الانه. از همون لحاظ تحقین التفات، از همون موقع که میخواد التفات کنه به اون شی، اگر اون شی جلب نظرشو بکنه، از همین الان اراده کرده او رو، از همین الان طلب کرده. ولی کی بعد انجام بده؟ بعد از اون شرط. پس تمام اینها معلوم شد. این تصوراتی که ما کردیم همه میخوره به اون ماده، میخوره به اون مطلوب و مراد ما. و الا این هیئت و این قضیه طلب و اراده، اینا هیچ قیدی نداره. فرقم نمی کنه در این حرفی که زدیم بین این که مثل عدلیه بشین. عدلیه چی هم؟ عدلیه قائلن به تبعیت احکام للمس صالح و المفاسد. یا قائل بشیم به قول اشعری. اشعری قائل است به عدم تبعیت کما لا یخفا. حالا ایشون میگه هازا. البته این الان یادم افتاد، مرحوم آقای خویی میفرماد که این حرفایی که شیخ اینجی میزنه بر خلاف مکاسبه. یعنی ایشون در اینجا در قیدا رو میزنه به چی؟ میزنه به اون ماده، نه به هیئت. ولی تو مکاسب به عکسه، قید و زده به هیئت. من اولا مکاسب دم دستم نبود، هرچند فکر کردم کجا قراره این رفقا مشغول مکاسب هستن، اونا بهتر میتونه یادشون باشه. قراره اگر رفقا نمیدونم تو مکاسب محرم است یا تو بیعه، قراره آقای خویی هم چه ادعایی داره. میفرمان شیخ انصاری این حرفایی که داره اینجا میزنه، میگه این قید مال ماده است، به هیئت نمیخوره، این برخلاف حرف مکاسبه. در مکاسب ایشون درست به عکسه، قائل است به این که اون قیدا میخوره به اون شرط، نه میخوره به اون ماده، میخوره به همون هیئت، نه به این که به ماده. طبق حرف اینجا عرض کردم اگه رفقا تازگی خوندن یا قبلا خوندن یادشونه، البته یه قدی فرصت اگه داشتم میشد پیدا کنم، ولی همینجوری خواستم با فکر پیدا کنم. کتابم دم به دستم نبود، نتونستم. ببینیم فرمایش آقای خویی مال کجا که شیخ انصاری در مکاسب تمامی حرفایی که اینجا زده اونجا خلافش فرموده. اونجا فرموده قیدا به هیئت میخوره نه به ماده، و حالی که اینجا در اصول فرموده به ماده میخوره نه هیئت. انشاءالله برای فردا. یعنی اگه جلب نظرشو نکنه که هیچی، طلب نمی کنه. بله، خب بله، در طلب. بله، حال این که ترجیحش کرد چه جوری میخواد؟ مطلقا میخواد یا با شرط میخواد؟ دوتا نستیش که؟ خب بله دیگه، شاره که دوتا نمی کنه. شاره یه دونه چیز میخواد، اون یه دونه رو یا اون جور میخواد یا اون جور. بله یه دونه میخواد. خب بله، شاره یه چیزی میخواد، شاره نماز میخواد، یا اونجور یا اونجور، دو جور نشد که ما داریم میگیم.